با رادیو جوان.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ها از چهارشنبه این هفته. داوطلبان برای انتخاب رشته از سامانه مجازی استفاده کنند. بازگشت ساعت کار ادارات از نیمه شهریور به حالت قبل و برقراری تدابیر شدید امنیتی در کرانه باختری در پی عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز شما بخیر شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ها از چهارشنبه آغاز می شود. متقاضیان برای ثبت نام در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی از چهارشنبه 14 تا یکشنبه 18 شهریور اقدام کنند. آقای پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، گفت داوطلبان برای انتخاب رشته می توانند از سامانه مجازی انتخاب رشته استفاده کنند.
این سامانه‌ای که ما گذاشتیم سامانه انتخاب رشته مجازی است، فقط بر مبنای داده‌های سال گذشته. یعنی به شما میگه آقای عزیز، خانم عزیز، اگر سال گذشته داوطلب ما بودی شانس قبولی چقدره، ولی در انتخاب رشته و قبولی فقط آمار و داده سازمانش کافی نیست. علاقه شخصی، امکانات اقتصادی خانواده، دوری و نزدیکی به محل تحصیل، محل زندگی پدر یه جا، مادر یه جا و داوطلب فاصله معقولی رو باید از این همه عوامل باید مورد مطالعه قرار بگیره. وقتی مطالعه کرد انتخابای خودش رو میده به این سامانه. امکان تحقیق هم توش هست، امکان به اصطلاح بررسی هم توش هست که بین رشته‌های مهندسی، بین شهرها، بین استانها بتونه قشنگ مثل یه بازی باش بازی بکنه و شرایط خودش رو ببینه. وقتی که به جنبندی رسید، این جنبندی رو میتونه به سامانه بده، بگه شرط قبولی شما با این وضعیت که هست، شرط قبولی شما با این درصد محتمل یا با این درصد محتمل نیست.
دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 دانشجو میپذیرد. کارگردانی تلویزیون، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، مهندسی برق و روزنامه نگاری رشته های مورد پذیرش در مقطع کارشناسی دانشگاه صدا و سیما هستند. دانشگاه صدا و سیما در مقطع کاردانی در رشته فنی الکترونیک دانشجو قبول میکند. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه irib.ac.ir مراجعه کنند. تشییع پیکر محمدعلی بهمنی، شاعر و ترانه‌سرا. مراسم تشییع پیکر محمدعلی بهمنی، شاعر و ترانه‌سرای بزرگ معاصر، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر از مقابل تالار وحدت پهنه رودکی برگزار شد. قرار است که پیکر این شاعر پیشکسوت سه شنبه در بندرعباس به خاک سپرده شود. استاد محمدعلی بهمنی، غزل سرای معاصر کشورمان، که از 10 روز پیش به علت بیماری در بیمارستان بستری بود، 9 شهریور در 82 سالگی درگذشت. ساعت کار ادارات از نیمه شهریور به حالت عادی باز می‌گردد. سخنگوی صنعت برق اعلام کرد تغییر ساعت کار ادارات و بخش عمومی کشور که از 15 خرداد آغاز شده بود، از نیمه شهریور به حالت عادی برمی‌گردد. به گفته رجبی مشهدی، امسال برای مدیریت مصرف برق در بخش اداری هدف‌گذاری کاهش 1500 مگاواتی به اجرا گذاشته شده بود که 1420 مگاوات، معادل 95% از برنامه، محقق شد. مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از تأمین قطارهای فوق‌العاده برای تسهیل تردد زائران امام رضا علیه السلام در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد. صالحی گفت این تسهیلات برای موج بازگشت زائران هم در نظر گرفته شده است.
برای تسهیل تردد زائران حضرت علی بن موسی رضا در ایام پایانی ماه صفر 40 رام قطار فوق‌العاده در نظر گرفتیم که با توجه به قطارهای برنامه‌ای که ما داریم پیش بینی می‌کنیم که انشالله 400 هزار نفر زائران رو بتونیم ما جابجا بکنیم. تسهیلاتی در نظر گرفته شده این هستش که ما در ایام پایانی ماه صفر در داخل ایستگاه راه آهن مشهد و همچنین ایستگاه‌های بین راه مواکبی در نظر گرفته شده برای پذیرایی از زائران امام رضا و همینطور انشاءالله در روزهای منتهی به شهادت حضرت امام رضا و همچنین روز بعدش برای بازگشت باز هم قطارهای فوق‌العاده در نظر گرفتیم که با توجه به میزان تقاضا انشاءالله به این قطارهای فوق‌العاده قبلی اضافه خواهد شد.
محبت اهل بیت زائران اهل سنت خاف را همراهی مشهد امام رضا علیه السلام کرده است. زائرانی که خود را به مشهد می رسانند تا در ایام شهادت امام رضا علیه السلام در کنار شیعیان باشند.
در روزهای پایانی ماه صفر اهل سنت شهرستان خاف همراه با سایر زائرین راهی مشهد مقدس شدند.
اهل سنت شهرستان خاف حس و حال بسیار معنوی به حس و حال پر از عشق به اهل بیت و محبت اهل بیت که در دلها سرشار هست و لبریز هست عازم این سفر میشن.
عشق به اهل بیت پیامبر شیعه و سنی ندارد و دلدادگان پیاده و سواره عزم حضور در حرم امام رعوف کردند.
ما از ته دل عاشق اهل بیت پیامبر هستیم و از ته دل هم به زیارت این بزرگوار مریم و انشالله خدای متعال اگرم عمر بده تا آخر دوست داریم که انشاءالله این راه ادامه بدیم.
زیارت بارگاه منور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تأثیر بسیار بسزایی در زندگی ما داشته، چه در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی ما.
کاروان 400 نفری ابنا رضای قرارگاه منتظران ظهور نیز برای پیاده روی حرم تا حرم عازم آرامگاه امامزاده سید محمد علوی شدند.
برای 13 بار عازم کاروان پیاده امام رضا علیه السلام هستم و به نیت حاجت روایی و تجدید در فرج امام زمان و سلامتی مقام معظم رهبری
ان شاء الله میریم که تذکره کربلا را از امام رضا بگیریم. ان شاء الله هدفمون همینه.
از عشق و ارادت به امام رضا علیه السلام میگویند.
از این جهت خوشحالم که احساس میکنم شاید مورد عنایت باشه این سفر و فقط مشتاقم که اون لحظه‌ای که برسم به حرم امام رضا علیه السلام ان شاء الله.
دومین بار است که میرویم پیاده روی برای حرم امام رضا که دعا کنیم برای جوانان و برای مریضا و برای سلامتی امام زمان.
امسال 7 کاروان پیاده با بیش از 1000 نفر زائر مسیر خاف تا مشهد مقدس را طی می‌کنند. عباس ابراهیم بای، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان خاف.
رهبر انقلاب در نخستین دیدار با اعضای دولت 14 بر استفاده از جوانان مؤمن، انقلابی، متعهد، پرانگیزه و اعتماد به جوانان گره‌گشا تأکید کردند. همان اعتمادی که در سالهای دفاع مقدس به جوانان شد و نتیجهش حالا مشخص شده.
سال 64، حوالی سعادت آباد ته، لحظاتی قبل جنگنده های صدام بمباران کرد. 4768 بمب دیگر هم در مناطق دیگر ایران ریختند بر سر مردم. مردم طاقتشان طاق شده. اما موشکی نداشتیم که جوابی بدهیم.
وقتی که برای او بخواهید کار میکنید به شما کمک میکند، راه را برای شما باز میکند، در هر رشته که هستید راه های هدایت را به شما الهام میکند. شما خودتون جوانهایی هستید که میتوانید همه کارها را انجام بدید.
فرماندهان جوان نیروهای مسلح با این صحبتهای رهبر دست به کار شد. با بازسازی موشک‌های خریداری شده از لیبی و شلیک موفق آن راه هموار شد. حالا دیگر با اصابت موشک‌ها از ایران به پالایشگاه کرکوک و بغداد شعار موشک جواب موشک محقق شده بود. بیش از 40 سال گذشته از شروع جنگ تحمیلی، همان جوانانی که دیروز گره جنگ را باز می‌کردند حالا فرماندهان ارشد نظامی ایران شدند و گره باز می‌کنند از کار. امروز هم حرف همان است، حرف امام، اعتماد به جوانان.
بنده توصیه‌ام اینه که از همکاران دارای این خصوصیات بیشتر استفاده کنید. جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد، پر انگیزه، اینا هستن که میتونن به شما کمک کنن. از این جوانا استفاده کنید، گره هایی رو باز میکنن. و از ضمنن شما وقتی که جوان ها رو آوردید در رده های گوناگون مدیریتی از پایین گذاشتید، یک نسلی از مدیران پر انگیزه برای فردا تربیت دارید میکنید.
محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در جدیدترین معادل گزینی برای واژه‌های فرنگی معادل فارسی گالری را تصویب کرد. توضیحات نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان.
گالری واژه‌ای که از زبان فرانسه به هر حال وارد زبان، یعنی در واقع ریشه‌اش فرانسوی از فرانسه قدیم و به معنی ساختمان یا اتاقیه برای نمایش و فروش آثار هنر. بنابراین فرهنگستان هم اومد همون نگارخانه رو که مردم گفتن و در متون قدیمی ما به نوعی به کار رفته، همون رو در برابر گالری تصویب کرد.
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی میزبان نمایشگاه بقعه شیخ صفی رؤیای شاه عباس. در این نمایشگاه 10 اثر از دوره صفویه نخستین بار به نمایش گذاشته شده و تا 12 مهر میزبان علاقه‌مندان است.
مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی همچون نگینی در مرکز شهر می درخشد. شاهکار معماری و تاریخ را می توان در این مجموعه نظاره‌گر بود. عبداللهی، معاون میراث فرهنگی استان اردبیل.
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به واسطه علاقه‌ای که پادشاهان صفوی به اجداد خودشون داشتن، محل تجمع آثار بسیار با ارزش دوره صفوی بود. هر پادشاه صفوی علاقه خودش رو به این مجموعه با اهدای هدایا، اشیاء گران قیمت و تولیدات هنری نشون میداد.
حال موزه چینی خانه این مجموعه به مدت چند هفته میزبان 10 اثر فاخر دوره صفوی شده است. آثاری که از موزه ملی ایران به اینجا انتقال داده شده است.
بعد از دوره صفوی این مجموعه مورد غارت و چپاول قرار گرفت، تا اینکه در سال 1106 هجری شمسی اشیاء باقی مانده صورت برداری شد و موزه ملی تهران منتقل شد. 10 قلم اشیایی که برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده، اشیایی هستند که برای اولین بار به نمایش در میان، جزو اموال بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی هستند.
اینجا قرار است گلیم ابریشمی مربوط به دوره شاه عباس را ببینید. گل مغانی، کارشناس موزه.
گلیم زربفت در واقع مجموعه شیخ صفی هست که احتمالاً در کاشان یا اصفهان بافته شده، الان در موزه ملی نگهداری میشه.
پارچه ابریشمی با کتیبه سوره نصر، انواع ظروف چینی با مهر شاه عباس، شمشیر و سپر مخصوص شاه عباس اول از دیگر آثار است.
یک مجموعه یشم داریم که 2 کاسه کوچک یشم و 1 قاشق که مرصع‌کاری شده هست. شمشیر مختص شاه عباس اوله که رقم و کتیبه داره.
نمایشگاه بقعه شیخ صفی رویای شاه عباس تا 12 مهر ماه برای بازدید عموم دایر است. عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با آقای باقنده و تازه‌های ورزشی. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم علی جعفر. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ساره جوانمردی اولین نشان طلای کاروان فرزندان ایران در 17th دوره بازی‌های پارالمپیک را به نام خود ثبت کرد.
در 3rd رقابت‌های پارالمپیک پاریس، کاروان ایران صاحب 1 طلا، 1 نقره و 2 برنز شد. ساره جوانمردی در فینال مسابقات تپانچه ماده 10 متر با شکست تمامی حریفان خود، نخستین طلای ایران در پارالمپیک 2024 و 5th مدال خود در ادوار پارالمپیک را به دست آورد. ساره جوانمردی قهرمان پارالمپیک پاریس در رشته تپانچه.
رقابت خیلی سنگین بود.
و خب خوشحالم که بازم تونستم مدال دورهای قبلم رو تکرار بکنم.
فاطمه همتی، دیگر بانوی کشور ما در رشته تیراندازی با کمان، با شکست رقبای قدرتمند خود از جمله حریفی از کشور میزبان به فینال راه یافت و در یک رقابت بسیار نزدیک با کماندار ترک صاحب نشان نقره شد. این اولین بار در پارالمپیک است که ایران در ماده کامپوند بانوان به نشان دست می‌یابد. فاطمه همتی، نایب قهرمان پارالمپیک در رشته تیر و کمان:
به ملت شریف، نجیب و پر افتخار ایران تقدیم میکنم مدالمو و همه کسایی که تو این راه پشتم بودن، کنارم بودن و حمایتم کردن.
حامد حقشناس و علیرضا بخت، پاراتکواندوکاران کشور ما در اوزان مثبت 80 و منفی 80 کیلوگرم به مقام سوم پارالمپیک دست یافتند. اما در رشته تیمی، تیم ملی گلبال کشور ما با تساوی 7-7 مقابل برزیل، قهرمان جهان و پارالمپیک، امروز یک شنبه و در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه امریکا می رود. بهمن دوستی، سرمربی تیم ملی گلبال ایران:
این بازی که شما از برزیل امروز دیدید تو پارالمپیک 2020 توکیو هم این چنین بازی نکرد، با تمام قوا و تمام انرژی اومد صف‌آرایی کرد ولی نتیجه نتونست بگیره. خدا رو شکر ما ممنونیم که بچه‌ها توسل کرده بودن و خدا رو شکر که اتفاق قشنگ فعلا در این قسمت رقم خورده.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اما در چهارمین روز رقابت‌ها، علیرضا مختاری در پرتاب وزنه با حد نصاب 8 متر و 69 سانتی متر به کار خود پایان داد و موفق به کسب یک مدال برنز برای کاروان کشورمان شد. همچنین دقایق قبل تیم والیبال نشسته مردان ایران در دومین دیدار خود به مسافه برزیل رفته است و در ادامه هادی نوری در کامپوند انفرادی تیر و کمان کار خود را آغاز می کند و تیم والیبال ساحلی ایران به مقام سومی مسابقات کمتر از 19 سال جهان رسید. در دیدار رده‌بندی مسابقات در چین، زوج حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه‌نویی با نتیجه 2-1 مکزیک را شکست داد و نخستین بار موفق به کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی جوانان جهان شد. سپاس از همراهیتون.
خب، با ادامه خبرها همراه باشید عزیزان شنونده. در پی عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل که به هلاکت 3 نظامی صهیونیست منجر شد، تدابیر امنیتی در کرانه باختری تشدید شده است و نظامیان اشغالگر همه ورودی های الخلیل را بستند. اتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به محل این عملیات رفته است. صهیونیست ها همینطور با به پرواز در آوردن پهپادها در جستجوی مجری یا مجری یان عملیات الخلیل هستند. صبح امروز در عملیات تیراندازی به خودروی حامل نظامیان صهیونیستی در ایست بازرسی ترقومیا در کرانه باختری، 3 نظامی به هلاکت رسیدند. در واکنش به عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل، حماس تاکید کرده است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مسئول افزایش تنش در منطقه است. نظامیان رژیم اشغالگر قدس صبح امروز با یورش به شهر الخلیل در کرانه باختری 10 فلسطینی را بازداشت کردند. نابلس هم همچنان آماج حملات نظامیان رژیم صهیونیستی است. رسانه های محلی هم از درگیری میان نظامیان صهیونیست و مبارزان مقاومت فلسطینی در مناطقی از جنین خبر میدهند. رژیم اشغالگر قدس از بامداد چهارشنبه با هدف بازداشت مبارزان فلسطینی و تخریب زیرساخت های شمال کرانه باختری، یورش گسترده ای را به این منطقه آغاز کرده است. در این حمله بیش از 20 فلسطینی تاکنون شهید شدند. و آگهی های تبلیغاتی پولی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق در قالب پست های نژاد پرستانه منتشر می شوند. تحقیقات شبکه خبری CBS نشان می دهد که آگهی های سازمان و نهادهای مطرحی مانند سنای آمریکا یا اندیشکده هریتیج در شبکه ایکس در حساب‌های کاربری تایید شده‌ای منتشر می‌شوند که رویکرد نژادپرستانه و نئونازی دارند. بانک جهانی یکی از نهادهایی است که در پی افشای این گزارش، انتشار آگهی‌های تبلیغاتیش را در شبکه ایکس متوقف کرده. ممنون از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:50 است. خداوند یار و نگهدارتون.
اقتصادی سخنی کوتاه و موزون در مورد مصرف برق.
سلام به شما شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم،
حالتون خوبه؟
من خوبم، اونا هم حتما خوبن.
شما نمای ساختمونتون چراغ داره؟
نه، ولی تو خودمون خیلی سوسک داشت یه وقت،
مثلا میگم مورچه داره.
همین.
همیشه نورانی، چه دلسوز، نمای ساختمونت شب مثل روز.
آخه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که دادی برق را اینگونه برباد.
کی؟
همون که نمای ساختمانش دلسوز شب افروز.
ده بدم؟
داد بله ده بده.
داشتم برقی و صد عیب مرا میپوشید.
نه بابا.
آره، چون نمای ساختمون خیلی زایر بود، لامپا روش هم گرفته
میپوشید.
داشتم برقی و صد عیب مرا میپوشید، صد و یک عیب که شد برق من از کار افتاد.
ای بابا ده بده. داشتی برقی و صد عیب تو را میپوشید، صد و یک عیب که شد برق تو از کار افتاد.
نه تقلب عیب درده
میخوایی. نه من از این ور دارم میبینم، تو تو خونه بودی، من این ور نما بودم، از این ور نما سارم.
انداخت گردنمون. ده بدم.
آخه ده
داشتم برقی.
نه دیگه،
نه نه یکی دیگه میخوام بگم. داشتم برقی و کردم همه را خرج نما، شد نمای من روشن، یقه شد برق شما.
یقه شد؟
یعنی برق شما رفت، یقش گرفت،
یقه کردی. باشه دیگه. الف. و به عنوان حسن ختام میگم، ای که دستت میرسد خاموش کن، این نمای بد نما خاموش به.
همیشه شاد باشید، خداحافظ.
زیاده عرضی نیست.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید.
پشت جلد.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من چهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. قراره که در این برنامه در رابطه با کتاب و کلمه صحبت کنیم، با ما همراه باشید. کتاب مرتضی نوریانی، اثر زنده نام اسماعیل دمیرچی، عنوان کتابی هست که از سوی انتشارات خانه کتاب منتشر شده. کتاب مرتضی نوریانی یادداشت‌ها و خاطرات اسماعیل دمیرچی درباره فعالیت‌های زنده نام مرتضی نوریانی در صنعت نشر و چاپ کشور هست. اگر بخوایم در مورد صنعت چاپ ایران صحبت کنیم، بیشک دوره‌های مختلفی وجود داره، اما اقدامات و کارهایی که مرتضی نوریانی در صنعت چاپ ایران انجام داد به قدری قابل توجه و مهم هست که میتونیم تاریخ صنعت چاپ در ایران رو به بعد و قبل از این اتفاقات تقسیم کنیم. مرتضی نوریانی با وارد کردن دستگاه‌های جدید چاپ به ایران و تجهیز چاپخانه‌های مختلف در سراسر کشور و تأسیس مدرسه چاپ و پرورش تکنسیان‌های چاپ و بسیاری از فعالیت‌های دیگه موفق شد که یک جان تازه‌ای به صنعت چاپ ایران بده، و بعد از این فعالیت‌ها بود که کیفیت چاپ و میزان انتشار کتاب به یک باره در کشور تغییر چشمگیری داشت.
شخصیت آقای نوریانی نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور هم مطرح بود، به طوری که تمرکز نگاه و اندیشه آنان به مؤسسه نوریانی بود تا از این مرکز پرسابقه و پر از آرشیو علمی فنی به بهترین وجه ممکن در تمام زمینه‌های این صنعت عظیم همزمان با تولیدات کارخانجات و سازندگان جهانی صنعت چاپ ایران را هماهنگ کند.
از فعالیت‌های سطح بالا و ارزشمند زندیات نوریانی میتونیم به بالا بردن سطح فنی، فرهنگی و هنر گرافیک در ابعاد مختلف طراحی، حروفچینی، چاپ و صحافی در این صنعت مهم اشاره کنیم. اسماعیل دمیرچی در کتاب مرتضی نوریانی گزارش‌های مختلفی آورده، مطالب مختلفی رو مطرح کرده که هر کدوم از اینها میتونه ارزشمند باشه و هر کدوم از اینها میتونه تبدیل به یک سند مهم در این صنعت بشه. بد نیست بدونید که آقای دمیرچی تا زمان حیات به عنوان دایره المعارف زنده صنعت چاپ ازش نامی بردن، کسی که از خیلی سال پیش، شاید از چندین دهه گذشته و قبل از انقلاب شروع کرد در رابطه با رسانه صنعت چاپ کار کردن و آثار بسیار ارزشمندی رو در این حوزه منتشر کرد و به نوعی میتونیم بگیم که خود نویسنده کتاب هم از جمله افرادی هست که در آگاهی جامعه و در آگاهی صنعت نشر و چاپ ما بسیار بسیار فرد تأثیرگذاری بوده. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که می‌خوانی زمان برای تو متوقف می‌شود. این را از پشت جلد همه کتاب‌ها می‌شود فهمید.
شبکه رادیویی جوان.